بحثی که اینجا مطرحه و در ایران چندین نفرم از من سوال کردن این هستش که نزدیک به 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، 29 سالش داره تقریبا تموم میشه، چرا جمهوری اسلامی ایران هنوز با همین توهمات ابتدای انقلاب که ناشی از فروپاشی یک حاکمیت قبلی، یک حاکمیت جدید آمده، هنوز به قول معروف معلوم نیست چی کار است، اینا کجا بودن، چه سوابقی دارن، چه تحصیلات و چه توانایی هایی دارن، چه تجاربی دارن؟ هنوز ما هم اون قصه ها رو میشنویم، هنوز هم که ما میبینیم صحبت پیش میاد بحث کشف شبکه های جاسوسی هست، بحث نمیدونم شبکه دشمنان ملت هست، شبکه. بعد ما میبینیم مثلا پسر آقای هاشمی رفسنجانی رشوه گرفته از شرکت استاتوئل یا از شرکت رویال داتشل، یا مثلا سپاه پاسداران با آقای دیکچنی و هالیبرتون اینا شریک بودن، شرکت نفت داشتن. این شبکه ها اینجا کشف نمیشه.
بله.
حتی طرف رو برای 4 کلمه سوال و جواب کردن احضار نمی کنن.
بله.
این در میگرده به موضوع بسیار ساده‌ای که من اینجا امشب افشا میکنم و امید دارم که یزدان ایران آفرین توفیق بده که در ماهای آینده به خصوص با توجه به خطراتی که داره و گسترده تر بکنیم. زمینه که همینجا بگم به دوستانی که
جناب معتمدی صداتون قطع شد، میشه لطفاً یک بار یک تکرار بفرمایید؟
صدا قطع شد.
با توجه به خطراتی که داره،
با توجه به خطری که امروز و هم در واقع خطرات عظیمی که متوجه امنیت ملی ماست علیه سلامتی و حیات جامعه ایرانی هستش، من آرزو میکنم که خداوند توفیق بده که این بحث رو ما بتونیم به طور اساسی پیش ببریم و مصادیقش رو نشون بدیم. و در جواب دوستان که اعتراض میکنن که چرا شما تو مجله خبری به جای خبر مدام تحلیل میدید، علتش این استش که خبرها کم و بیش به دوستان میرسه و مردم میرسه، فرایند خبر که آگاهی هستش اون رو مخدوش میکنن با تحلیل ها و با جهت دادن ها.
بله.
با توجه به امکانات الو
بله بفرمایید.
و با توجه به امکانات بسیار محدود و تضییقاتی که علیه ما وجود داره، از این فرصت مثلا یک ساعت و نیم هفتگی نمیتونیم برای تکرار خبرها استفاده بکنیم، به جمع‌بندیشون برسیم.
جناب معتمدی به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید که این خطر و این خطر واقعا جدی است و امیدوارم که هموطنان به این خطر که دم گوش مردم ماست و کشور ماست بسیار جدی باش برخورد کنند و هر لحظه چنین به نظر میاد که داره وسیع‌تر میشه و وسعت میگیره.
دقیقا همینجوره. ببینید سوای فساد سیاسیون و بازی های خطرناک و واقعا ضد ملی و خائنانه دستجات سیاسی در کشور ما یکی از دلایل ضعف و زبونی دستگاه های حاکمیت ما علارغم گذشت این همه سال فروپاشی کیفیت نیروی انسانی در درون دستگاه اطلاعاتی کشور ماست، چه سپاه، چه دفتر رهبری، چه نیروی انتظامی، چه وزارت اطلاعات، چه مجلس، چه همه جا. و اون دلیلش سرکوبه. ببینید دموکراسی حد اقل دستاوردی که داره این هستش که تنوع رو در درون یک محیط انسانی، میخواد یه شرکت باشه، یه خانواده باشه، یه قوم و قبیله باشه، یه مملکتی باشه، هرچی، تنوع رو حفظ میکنه. بنابراین بدیهیه که در این کشوری که دموکراسی واقعی در اون وجود داره نه فقط به گرندیشان سرکوب نمیشن، بلکه اگر به طرز خطرناکی ضعیف شدن الو
بفرمایید.
بله، اگر به طرز خطرناکی ضعیف شدن و خطر اضمحلال اونها بود، خود حاکمیت در واقع شارژ میکنه اونها رو، تقویت میکنه برای اینکه مطرح بشن دوباره. چرا؟ از ترس اینکه به محاق فراموشی رفتن اونها زمینه سازی بکند برای اینکه اولا این روند هست در مورد دیگران هم به وجود بیاد و از اون گذشته کسانی بعداً بیاین از این موضوع سوء استفاده بکنه و مثلا این حزب نئونازی رو که الان دیگه ظاهر نمیشه در عرصه جامعه یک کشوری مثل آلمان دیده نمیشه، این رو به طور پنهانی در دست بگیرن، سازماندهی بکنه و بعد یه چیز خطرناکی بشه. این در جواب بود تعداد از دوستان من که سوال میکنن که شما چطور از دموکراسی غربی دفاع میکنید در حالی که مثلا نئونازی ها و فاشیست ها علنا حزب دارن راهپیمایی میکنن. این جواب اونه، اونا ترجیح میدن مخالفان خطرناکشون آزادانه فعالیت بکنن و در عرصه سیاست ظاهر باشن، مشهود باشن، تا اینکه اونها برن توی زیرزمین قایم بشن و یا در به کشورهای جهان سوم برن و سر از دار و دسته امثال آقای بن لادن و طالبان در بیارن. در کشور ما سیستم اینجوریست. همین بحث دانشگاه ها رو و من بذارید مشخصا بگم که بحث من امشب به یک نتیجه مشخصی برسه، بعدها اینو ادامه میدیم. من این از روی علم و اطلاع به شما میگم. ببینید جمع آوری یعنی تهیه اطلاعات و اخبار به طور عام و تخصصی برای یک سیستم، یکی از مهمترین مأموریت های دستگاه هستش. ما زمانی رو در حوزه در واقع اطلاعات یا در واقع امنیت ملی و نظامی میدیدیم، اینتلیجنس رو من مورد نظرم هم امروز این ماهیت اقتصادی هم داره. یعنی ما یک بحثی داریم در مدارج عالی اقتصادی در دانشگاه تدریس میشه تحت عنوان مارکت اینتلیجنس. فرض کنید جمهوری اسلامی ایران میخواد فرض بفرمایید به کشور برزیل فرش صادر کنه، دور از جون شما بلان استادی مدیر کارآمد وطن باشه، قبل از اینکه با زاربود و مش محمود و قزنفر و تلسخر بره سر خط بشن که پاشیم بریم برزیل صفا ملخی، این آدم روش درست کارش اینه. یک فرد خبری رو که جامعه و مردم و فرهنگ برزیل رو بشناسه، سوای تخصصی که در فرش داره، سوای تخصصی که در بازرگانی خارجی داره، سوای تخصصی که در امر مارکتینگ داره، ببینیم چند تا تخصص شد.
بله.
این آدم رو معمولا آقا شما برو بازار فرش دست باف رو اساسا در برزیل بررسی کن، رقبای ما رو ببین چه کسانی هستن، چه کسانی بازار رو در دست دارن، چه کسانی در حال ورود به این بازارن، حجم مبادلات اقتصادی ما با برزیل اینه، برو تحلیل کن ببین چقدرشون میشود افزایش داد. یعنی این مأموریت این تیم یا این آدمی که میخواد بره اون که کار بکنه بلدر چند صد صفحه نیست. تو کشور ما اللابخسکی و شیر یا خطیه نوبت مأموریت رفتن چه کسیه، چه کسی به کجا بنده، آیا این توی گروه دسته ما هست یا نیست، این بند بودن بلد. مثلا فرض بفرمایید آقای ایکس رو بعضی از بستگانشون یا دوستانشون تشریف میبرن برزیل، بعضا چندین ماه هم هزینه در میگردن میان، نتیجه عراجیفی که ایشون احتمالا اگر لطف بکنن وقت داشته باشن عنوان گزارش بنویسن، این میشود رهنمون دولت جمهوری اسلامی و وزارت بازرگانی برای صدور فرش به برزیل. نتیجه شما میبینید در هر حوزه‌ای که ما رفتیم کار تحقیقاتی کردیم، کار مطالعاتی کردیم، خراب کردیم. اینش دیگه غیر قابل انکاره. در مورد چیزای دور از ذهن و دور از دست هم نیست، برادرها و خواهرای ایرانی من به خصوص اونایی که در این حوزه کار من دیدن، مثلا نیروی انتظامی در حوزه مبارزه با مفاسد اجتماعی وقتی میاد کار میکنه، نتیجهش این فاجعه‌ای که شما امروز میبینید. یعنی اگر ما یه موقعی به قاچاقچی‌ها نمیدونم به فروشندگان مواد مخدر به مواش و اراذل فوش میدادیم، ناسزا میگفتیم و مینالیدیم که چرا یه مرد پیدا نمیشه توی مملکت جلوشون رو بگیره، نیروی انتظامی به قول سردار رادان یا آقای احمدی مقدم بعد از مدت‌ها مطالعات و تحقیقات فوق تخصصی که لابد به عالم ما بعد و طبیعاً وصل بوده و تعداد از جنگیرها، رمالها، پردخونها و بابا شملها در این کارشناسی ها شرکت داشتن، تهش بشه این وضعیت. یعنی امروز اوباش و عرازل قلاصه پیدا کردن به صرف چهار تا کتکی که مثلا در ملای عام خوردن، در حالی که تنبیه واقعی برای اونها خیلی سخت‌تر از اینها میبایست میبود مونتا به یک روش انسانی، که ما چون بحثش رو قبلا کردیم که تنبیه انسانی و خشونت حیوانی چه فرقایی با هم دارن، من اینو تکرار نمیکنم. شما میبینید مثلا در حوزه منباب مثال پوشش اجتماعی که آدم ها چه لباسی بپوشن، این همه بگیر و ببند و تنش و بحران و چالش در جامعه جای شد، تهش چی در اومد؟ خب مثلا یک خانواده فقیر یا حتی متوسط جامعه ما اگه به حساب این آقایون قرار باشه خواهیش پوشش کامل اسلامی داشته باشن، اون چنان لباس شلوار و مانتو و مقنعه جرانه که شما باورتون نمیشه، یعنی به یک سوم اون هزینه شما میتونید آخرین مدل مانتوی ساخت ایران رو برای خانمت و دخترت بخرید، همون که آقای سردار رادان با زبطش و گرفتنش و کشفش خیال میکنه که در انتهای کهکشان راه شیری یک منظومه جدید کشف کرده. الو؟
الو جانم بفرمایید.
همون رو میتونه به یک سوم قیمت بخره. خب این نشون میده که حتی در اون جایی که قرار مثلا نظام حالا به ای دلیل به هر دلیلی یک اقدام اجتماعی انجام بده، به دلیل فساد اقتصادی نمیتونه اون کار انجام بده. چرا؟ چون امنیت اقتصادی در جامعه وجود نداره. مباحث متعددی رو تو این حوزه میشه به بحث گذاشت که فقط وقت ما رو میگیره. عزیزان من به صادقش رو و دلایلش رو خیلی راحت در سطح بحث نداره. اما چه اتفاقی میفته که باعث میشه که افرادی اینجوری فاسد، ناکارآمد یا فرصت طلب به داخل سیستم رشد پیدا میکنه بالا میان؟ ببینید دانشگاه به عنوان عالی ترین سطح تحصیلات تابع همون قوانین و مقررات است، به قول امریکایی همون پرنسیپی هستش، اصولی است که در یک مهد کودک وجود داره، هیچ فرقی نداره. حوزه علمیش هم همینه، واتیکانش هم همینه.
الو جانم بفرمایید.
من مطمئن نیستم اینقدر خط پارازیت داره که وقتی قطع میشه پارازیت من خیال میکنم خط قطع شده.
بله بله، منم بیشتر صحبت نمی کنم که صدا قطع نشه.
خب این چیه؟ خیلی ساده است. مهمترین هدف آموزش جوابگویی به سوالات عزیز که داره آموزش میبینه، یا طرح سوال و جواب برای اون الفبای آموزشه. به هر دلیلی شما اینو مخدوش میکنید سیستم آموزش شما مرخصه. پس اگر گفته میشه که دانشجو فلان چیز رو زیر سوال برده و بعد این دانشجو رو شما میگیرید، خب پس معلوم میشه یا اون محیط آموزشی و دانشگاهی شما یه چیز دیگه است، اسمش رو گذاشتید دانشگاه، مثلا پادگان، زندان، نمیدونم یه کانسنتریتینگ کمپ تجمع آوارگان، نمیدونم یه چیزی هست، ولی دانشگاه نیست. چون همونطور که آموزش عالی در دانشگاه طرح میشه و به دانشگاه به عنوان یکی از مراجع اصلی آموزش عالی انسان مطرح میشه، سوالات هم در اونجا باید عالی باشه دیگه، یعنی در سطوح بالا باشه. اگه بچه مثلا فرض کنید کلاس دوم دبستانی بنده بپرسه که آقا چرا ما در حوزه سیاست خارجی خودمون در مبحث امنیت ملی در کشورهایی مثل پاکستان، افغانستان، حتی آذربایجان، حالا عراق به جای خودش شکست خوردیم، همه شاخ در میاریم، چون این حرف مال این بچه نیست. اما اگر یه دانشجو اینو بپرسه و تو یقش رو بگیری ببری زندان شکنجش کنی، حبس انفرادی بدی، توهینش بهش بکنی و همه اون اصولی رو که حتی در قبایل آمازون رعایت میشه علیه این بچه رعایت نمیکنی، یعنی که تو اصلا قائل به آموزش عالی نیستی. تو قائل به آموزش عالی نیستی. طرح سوال خودش خیلی مهمه، یعنی باید جامعه و اون محیط آموزشی اینقدر وسعت و حتی به یک تعبیری میشه که عمق باید داشته باشه، مثل یک اقیانوس باشه تا بتواند نهنگ پرورش بده. ولی اگر سیستم آموزشی شما یک درغزه یک کوزه آب بود، فقط میدید بچه ماهی توش پرورش بدی.
بله.
حالا گیرم که بچه ماهی ها رو با لنزهای با بزرگ نمایی 100 به 1 مثلا دایناسور قلمداد بکنی. خب نتیجهش میشه این دیگه. من یه موقعی توی تلویزیون دیدم که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در یک مصاحبه تلویزیونی ایران شرکت کرده بود، آقای نجات حسینی، در برابر 4-5 سوال خیلی معمولی که ازشون میپرسیدن ایشون دهنش آب افتاده بود، به لرزه افتاده بود، این لبه‌های صندلی رو محکم چسبیده بود، انگار خیال بکنید که بچه متقلبی رو سر امتحان موچش گرفتن، حالا جلوی فک و فامیلش دارن بازجوییش میکنن. من همون موقع زنگ زدم به یکی از دوستان، گفتن تو که با ما این مباحث رو داری و سمون دکمون هم کور و کرولار هر کاری این آقایون میکنن تایید، من این برنامه رو نگاه کن، این آقایی که امروز در ایران در تلویزیون سراسری ما به 4 سوال معمولی نمیتونه اینجوری جواب بده، تو انتظار داریم در صحن سازمان ملل متحد بتونه از منافع ملی ما دفاع بکنه؟ خدا نگاهش کن داره میمیره از ترس. چه میشه که این آدم ها رشد میکنن به داخل دستگاه نفوذ میکنن و بعد دیگه کسی نمیتونه پس اونها بر بیاد؟ علتش بسیار بسیار ساده است. این باز برمیگرده به فقدان حکومت ملی در حاکمیت ما. افل پروری، دخبه کشی. وقتی که شما دانشجو رو سرکوبش میکنی میگی مسئولین رو زیر سوال برده، من نمیدونم اون احمقی که برای اولین بار آمده و این کلمه رو و این اصطلاح رو باب کرده این واقعا تو کدوم سیاره زندگی میکرده؟ مسئول یعنی مورد سوال قرار میگیرد. اون خیلی رو هم مسئولیت هم از همین بحث در زبان فارسی که ریشه عربی داره این کلمه رو من عرض میکنم.
بله.
حالا شاید در انگلیسی مقدار متفاوت باشه چون اونجا در اونجا بحث ریسپانس یا جواب هست. کشور ما شما مثلا اگر که به رئیس راهنمای رانندگی بگی پاسپورت برای من صادر کن به جای گواهینامه به شما میخنده، میگه مرد حسابی من فقط مسئول صدور گواهینامه رانندگی هستم، تازه به شرایطی که در قانون گفته شده. مسئولیتی ندارم از باب این که برای تو جواب پاسپورت صادر بکنم. یا شما اگر برید سازمان مثلا آب و بر منطقه تهران اطلاعات مربوط به کشاورزی ایالت آریزونا رو بخواید به شما میخنده. اگه شما خیلی داد و فریاد بکنید که آقا تو باید به من جواب بدی، میگه من در این مورد مسئولیتی ندارم. یعنی اگه به تو جواب ندم هیچ احدی نمیتونه به من بگه تو چرا به این آقا جواب نبودی.
بله.
پس ریشش در سوال زیر سوال بودن مسئول اگر جرم باشه، درست مثل که شما بگید که این فرد آدم کافریست، چرا راسته تو مسجد نماز خونده؟ اصلا مسجد برای نماز خوندنه و نماز خونده جز وظایف این مؤمن، حالا هر دینی که داره، پس میشه نقض غرض. یا شما واقعا حالیتون نیست آقایون و مردم ما رو خیلی بیش از اونی که حتی با استانداردهای رایج در پست‌ترین کشورها مردم رو احمق فرض میکنن، احمق فرض کردیم. یا خودتون آدم موجودات احمقی هستید. زیر سوال بردن مسئول یعنی چی؟ زیر سوال بردن نظام یعنی چی؟ نظام باید مسئولیت داشته باشه. شما ببینید چه مرحوم امام خمینی چه آیت الله خامنه‌ای خودشون بارها و بارها در رادیو تلویزیون گفتن، الان هم میگن که ما هم تابع قانون هستیم. تابع قانون هستیم یعنی چی؟ یعنی که مسئولیت داریم. یعنی اگر کسی از ما سوال بکنه آقای خامنه‌ای چرا فلان کس رو مثلا به فلان جا منصوب کردی، باید جواب بدیم که معمولا این وظیفه مجلس خبرگان یا وزیر میگن مسئوله. مسئول جواب دادن به سوالات کیه؟ هم مردم هم نمایندگان مجلس. حالا اگر کسی من گفت آقا تو وزیر اطلاعات رو زیر سوال بردی، نقض غرضه. یعنی که تو قائل به این هستی که وزیر اطلاعات جوابگوی هیچ کس نباید باشه. شما وقتی که فرهنگ رو در جامعه ایجاد میکنی، تحصیلات علمی تبدیل میشه به یک چارسو، یک بازارچه برای کسب مدرک. خب وقتی شد کسب مدرک، طرف تهش میبینه اگر در علم اقتصاد معاذالله به مقام خدایی هم برسه، تا زمانی که هر آنچه رو که وزیر امور اقتصاد و دارایی، نمیدونم رئیس جمهور، رئیس مجلس، رهبر معظم انقلاب، نمایندگان مجلس میگویند، نگوید و تایید نکند، را بهش واسه این درس هم برای چی بخونم؟ چه روز رو میدارم؟ میشنم اخبار رادیو تلویزیون رو گوش میدم، روزنامه ها رو میخونم، حرفای اون رو توجیه میکنم. معمولیت خودش رو فقط این میمونه که در چارچوب اون علمی که داره تحصیل کرده بره بهانه برای توجیه سیستم موجود پیدا کنه. اینجا میشه جناب آقای دکتر فلان کس فوق تخصص فلان و بیسار و بهمان گوندهش میکنن تا خود صدرالمنتها بیارنش بالا. چرا؟ تو ایشون راه های قشنگ و لفاظی های جالبی پیدا کرده برای توجیه مثلا سیاست غلط اقتصادی آقای هاشمی. چی نمونهش؟ آقای حسین عادلی مدیر کل بانک مرکزی وقت در زمان آقای هاشمی، همون کسی که 5000 دلار به هر کسی دادن که بره از پاسپورتش رو بده به بانک بگیره. که من همون موقع گفتم که احمق‌هایی که خیال میکنن این دلارها که بعداً اعلام میشه به دست مردم، من از سطح حماقت باید افسارشون رو بس به یک آخر. اینها حدود 5 میلیارد دلار ذخیره ارزی مملکت ما رو به بهانه که ما هر کس پاسپورت آورده نشون داده دلار داریم تا نرخ دلار رو برابر بکنیم یا به در واقع مستحکم بکنیم این ریال رو در برابر دلار. از یک 5 میلیارد دلار من قسم میخورم 100 میلیون دلارش به دست مردم نرسیده. مابقی به طور آشکار با سندسازی از ذخیره ارزی کشور خارج شد و سر از جاهایی در آورد که کمیسیون های نفت استاد اویل رو نمیدونم رویال داتشل و امثال هم در آورده.